ساعت 11 در تهران، 8:30 دقیقه صبح در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین عاصمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. عبدالفتاح السیسی امروز یک شنبه به عنوان رئیس جمهوری جدید مصر سوگند یاد می کند. رئیس جمهوری اسلامی ایران فردا دوشنبه به ترکیه می رود. و تهران امروز هم احتمالاً شاهد وزش بادهای تند خواهد بود. ژنرال عبدالفتاح السیسی فرمانده پیشین ارتش مصر امروز به عنوان رئیس جمهوری جدید آن کشور سوگند یاد می‌کند. در مراسم ادای سوگند السیسی در قاهره، شماری از رهبران و نمایندگان بعضی از کشورها از جمله کشورهای عربه حوزه خلیج فارس، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و شماری از کشورهای آفریقایی هم شرکت خواهند داشت. از ایران، حسین امیر عبداللهیان معاون امور عربی و آفریقایی وزارت خارجه در مراسم ادای سوگند السیسی شرکت می‌کند. ژنرال السیسی که نزدیک به یک سال پیش در پی یک کودتا و با برکنار کردن محمد مرسی قدرت را در مصر به دست گرفت، در انتخابات ماه گذشته میلادی بنابر گزارش‌ها با به دست آوردن نزدیک به 97% کل آرا پیروز شد. درباره دلیل امتناع حسن روحانی از شرکت در مراسم تحلیف رئیس جمهوری جدید مصر و اعزام معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه ایران به جای خود، همکارم الهه روانشاد دیدگاه حسین علیزاده دیپلمات پیشین در قاهره را جویا شده که اکنون ساکن فنلاند است. حسین علیزاده:
اعزام آقای عبداللهیان به این معناست که جمهوری اسلامی خواسته در سطحی نه چندان عالی دعوت دولت مصر رو اجابت بکنه و ما به گفتگو، مذاکره و رابطه ای که برای 35 سال پس از انقلاب اسلامی پرتنش بوده، بلکه با این دوره جدید آغاز بشود، خصوصا در شرایط بحرانی خاورمیانه و تحولاتی که در جهان اسلام در حال شکل گرفتن. ضمن اینکه نکته مهم در حضور ایران در مراسم تحلیف آقای السیسی این هستش که ایران به هر حال پذیرفته است که دوران اخوان المسلمین در سپهر سیاسی مصر پایان یافته. آن اخوان المسلمینی که به گفته آقای علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی نزدیکترین گروه فکری در جهان اسلام به انقلاب اسلامی ایران بود.
آقای علیزاده، از زمان انقلاب 57 تا کنون روابط ایران و مصر در حد و سطح دفتر حفظ منافع بوده. از اون مهمتر، رئیس جمهوری ایران تا اونجایی که رسانه ها میدونن انتخاب ژنرال السیسی رو به عنوان رئیس جمهوری مصر به او و کشورش تبریک نگفتن. چگونه است که مصر رئیس جمهوری ایران رو به مراسم تحلیف رئیس جمهور خودش دعوت کرده؟
سخنگوی وزارت خارجه مصر اعلان کرده دعوت از ایران در بین 22 کشور دعوت شده به دلیل ریاست ایران بر سازمان جنبش عدم تعهد هست. اما واقع امر این هستش که مصری ها التفات دارن که ایران یکی از کشورهای مؤثر در منطقه خاورمیانه هستش. همونطور که شاهد هستیم منطقه خاورمیانه در شرق و غربش در آشوب به سر میبره. بنابراین به بهانه این تحلیف، به بهانه جنبش عدم تعهد، باب مذاکره و دوستی رو با ایران میخوان آغاز بکنن با عنایت بر اینکه اگر بتوانن روابط رو با ایران ترمیم ببخشن، چه بسا از این ناحیه بتونن در حل بحران سوریه هم دخیل باشن، کما اینکه مصر هم همیشه یکی از طرفهای دخیل در بحران سوریه هستش و بنابر این بسیاری از مسائل جهان اسلام و منطقه خاورمیانه با حل مذاکرات دو طرف قابل حل و بررسی خواهد.
آقای علیزاده، رئیس جمهوری جدید مصر السیسی با نزدیک به 97% از آرای مصری ها به این مقام انتخاب شد، اما همزمان نرخ مشارکت در انتخابات مصر چیزی حدود 50% رای دهندگان واجد شرایط بود. شما تصور میکنید که این نرخ مشارکت در انتخابات در مصر بیانگر چه واقعیتی است؟
واقعیت این هستش که در انتخابات قبلی هم که در سال 2012 اتفاق افتاد، آقای مرسی به ریاست برگزیده شد، در اون سال هم نرخ مشارکت از حدود 50% این نظر مشارکت این بار هم تکرار شده، با این تفاوت که در این دوره بسیاری از جریان‌های سیاسی تصمیم به تحریم انتخابات گرفته بودن، از جمله خود اخوان المسلمین که اینک در زیر ضرب آقای السیسی قرار گرفته، و یا شخصیتی مثل آقای البرادعی که موجبات عزل آقای مرسی رو فراهم آورده بودش و در دولت موقت پست گرفته بود و بعداً از پست خودش کناره‌گیری کرد، یک همچین شخصیت بین‌المللی هم تحریم کرده بودش. پس بنابراین نرخ مشارکت تابع بر ادله مختلفی بوده که پایین نرخ مشارکت اندک بوده. یکی اینکه اصولا سطح مشارکت در نصف بالا نبوده در سنوات گذشته، و دیگر اینکه این دوره از انتخابات هم شامل تحریم های تراتب جریان های سیاسی بود.
گفتگو الهه روانشاد را میشنیدیم با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند. فراموش نکنید که اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در مورد موضوعات روز و برنامه‌های رادیو فردا دارید با ما تماس بگیرید. 2042-02-2112-2112 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. در اینجا به پیام‌های چند نفر از شنوندگان که با ما تماس گرفتن و در مورد موضوعات مختلف اظهار نظر کردن با هم گوش میدیم.
پیامی دارم برای آقای احمد خاطبی، خطیب نماز جمعه تهران. اگر آقای روحانی با 16 میلیون رأی مردم جاده صاف کن جهنم است، شما و همفکرانتان با 4 میلیون رأی جاده صاف کن جهالت هستید.
ما ملت ایران افتخار میکنین همسر رئیس جمهوری جناب آقای روحانی داریم، رئیس جمهوری قاطع، میان رو، اعتدال جرا و انتقاد پذیر، و بیشتر از اینش تشکر میکنیم که با جامعه قد تعامل کرده است. احمد هستم از یاسود، خدا نجهدارتان.
ما توی یک کوره دهاتی زندگی میکنیم که دسترسی به هیچ گونه وسایل ارتباطی نداریم، فقط رادیو است که رادیو ایران و رادیو فردا میگیریم. روزی که سلطان قابوس اومه همه چی رو آورد پیش رهبر، همه رو امضا کرد و قبول کرد، و تک به تک یکی یکی برنامه‌ای رو که آمریکا می‌خواست قبول کرده. ما که توی کوره دهاتیم اینو می‌دونیم که این برنامه هسته‌ای فقط سر مردم شیر ما دیزنه، اینا هسته‌ای فقط مردم دور می‌زنن و فقط هدفشون اینه که مردم سرگرم بکنن. چرا به خدا به فکر این جوونا باشین، چرا به هر کی که می‌پرسین کاری نکنین که این جوونا، ما با خون دل به چهامون بزرگ کردیم که نماز بخونن، روزه بگیرن. میان تو جامعه این چیزایی که می‌بینن میگن تمام این چیزایی که شما گفتین دروغه.
تمام درگیری‌های داخل نظام از جمله سخنان آقای حسن روحانی درباره بهشت و جهنم فقط و فقط خرید عمر برای این حکومت ورشکسته است، چون درگیری با غرب شالوده این حکومت رو رو به تزلزل کامل انداخته و این حکومت چاره‌ای جز این سناریویی که امروز اسمش رو گذاشتن درگیری داخلی نداره. با تشکر، مرتضی هستم از تهران.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 11:08 صبح در تهران. این بخش خبری رو با چند خبر از ایران پی میگیریم. به گزارش خبرگزاری ایرنا، عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان وزارت خارجه ایران قرار است طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هفته جاری در شهر ژنو سوئیس با همتایان آمریکایی خود مذاکره کنند. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران روز شنبه با تایید مذاکرات روز دوشنبه تهران واشنگتن در ژنو در تلویزیون دولتی ایران گفت در این مذاکرات که پیش از مذاکرات رسمی با گروه 5 به علاوه 1 انجام می شود، فقط به موضوعات هسته‌ای پرداخته خواهد شد. به گزارش وزارت خارجه آمریکا، ریاست هیئت آمریکایی با ویلیام برنز معاون وزارت خارجه آمریکا خواهد بود و وندی شرمن معاون دیگر وزارت خارجه آمریکا هم در این گفتگوها شرکت خواهد داشت. به گزارش ایرنا، دیدار مشابهی هم بین همتایان ایرانی و روسی در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه این هفته در شهر ژنو انجام خواهد شد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در رأس هیئتی از ترکیه دیدار می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای روحانی در آنکارا با عبدالله گل رئیس جمهوری و رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه دیدار و گفتگو می‌کند. علاوه بر مسائل بازرگانی، موضوعاتی چون مذاکرات هسته‌ای ایران و اوضاع منطقه در دیدار حسن روحانی با مقام‌های ترکیه مطرح خواهد شد. به گفته رئیس مدیریت بحران شهر تهران، سازمان هواشناسی ایران اعلام کرده احتمال دارد که امروز یک شنبه هم وزش بادهای تند در این شهر ادامه پیدا کند. روز جمعه وزش طوفانی با سرعت 80 کیلومتر در ساعت در تهران و کرج بیش از 15 مجروح بر جای گذاشت. شدیدترین طوفان در روزهای اخیر دوشنبه هفته گذشته در تهران روی داد که 5 کشته و 10 مجروح بر جای گذاشت. فرهاد پرورش مدیرعامل شرکت هواپیمایی ایران ایر هما میگوید این شرکت به دست کم 100 هواپیمای مسافربری نیاز دارد که بعد از لغو تحریم‌ها برای خرید آنها اقدام خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای پرورش در دوحه قطر به خبرنگاران گفته اگر ایران ایر نتواند نیاز خود را از آمریکا و اروپا تامین کند، برای خرید هواپیماهای مورد نیاز این شرکت به روسیه و چین روی خواهد آورد. به گفته مدیرعامل هما، دو شرکت آمریکایی بوئینگ و جنرال اعلام کردند که در صدد صادرات قطعات به ایران به موجب توافق ژنو را از سر گیرند. او همچنین از آغاز همکاری شرکت هواپیمایی اروپایی ایرباس با ایران در چارچوب توافق ژنو خبر داده است. 70 روزنامه‌نگار ایرانی با امضای نامه‌ای از سازمان گزارشگران بدون مرز و فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران خواستند تا از حقوق روزنامه‌نگاران ایرانی دفاع کنند. این نامه در پی پخش گزارشی در تلویزیون دولتی ایران علیه مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار منتقد و مبتکر راه‌اندازی کارزار اینترنتی مصدوم به آزادی یواشکی زنان در ایران نوشته و امضا شده است. در نامه سرگشاده 70 روزنامه‌نگار ایرانی آمده که سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی به اهرام فشاری علیه رسانه‌های مستقل تبدیل شده است. بنا به بررسی صندوق بین‌المللی پول که به تازگی منتشر شده، در سال جاری ایران برای تأمین بودجه خود به نفت 130 دلاری نیاز دارد و از نظر آسیب‌پذیری در برابر نوسانات قیمت نفت در رتبه دوم منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا قرار دارد. محمد زرقامی در این باره نظر احمد علوی، استاد اقتصاد در استکهلم را جویا شده.
شاخص آسیب پذیری مبتنی بر سطحی بهینه از قیمت نفت که کاهش قیمت‌های نسبت به اون پایین‌تر موجب کسر بودجه میشه. هرچی قیمت نفت در بازار از این نقطه سر به سر و بهینه پایین‌تر باشه، کسر بودجه هم بیشتر میشه. گزارش صندوق بین‌المللی پول بیان وابستگی بیشتر اقتصاد ایران به بازار نفت و کارنامه ضعیف مدیریت اقتصاد ایران نسبت به کشورهای منطقه است. در میان 10 کشور مورد بررسی، ایران پس از لیبی دارای آسیب پذیرترین اقتصاد و وابسته ترین اقتصاد به صادرات نفته. چون رشد اقتصادی در ایران برونزا و وابسته به درآمد نفتی دولت، طبیعی است که هر کاهشی قیمتی در بازار نفت باعث میشه که رشد اقتصادی در ایران متوقف بشه.
همون چیزی که شاید سوال پیش بیاد اینه که سطح قیمت‌ها در چه شرایطی باید قرار بگیره که به اون سطح مورد انتظار ایران برسه، یعنی چه جوری میشه به این سمت رفت؟
میانگین سبد قیمت‌های نفت خام اوپک در سال جاری و تا الان زیر 110 دلار و یک چیزی حول و حوش 105 دلار در نوسان بوده. حال اون که اون میزانی که در واقع مطلوب ایرانه 130 دلاره. از سوی دیگه تازه ترین ارزیابی اوپک از بازار نفت نشون میده که مازاد عرضه بر تقاضای بازار در سال جاری نسبت به سال گذشته بیشتر شده و حتی به 800 هزار بشکه در روز میرسه. بنابراین این بازار اجازه افزایش قیمت در سال جاری رو نمیده. پیامد چنین امری یکی اینه که میانگین سطح قیمت بازار نفت از نقطه مطلوب ایران پایین‌تر و بنابراین به نظر میاد که کسر بودجه دولت اجتناب ناپذیر باشه.
خب پایین بودن قیمت نفت چه تأثیراتی رو میتونه بذاره روی اقتصاد ایران؟
در شرایط فعلی ایران برای ترغیب خریداران مجبور به تخفیف و پذیرش بعضی از هزینه‌هاست و حتی در مواردی بخشی از درآمدهای نفتی هم دارای ریسکه و ممکنه به خزانه ریخته نشه. اما حتی صرف نظر از این موارد، ایران دارای کسر بودجه خواهد شد، کم یا زیاد. دولت نیز ناچاره که با یا با استقراض از بانک مرکزی چاله چوله کسر بودجه رو بپوشونه، یا اینکه هزینه‌های خودش رو کاهش بده. این هر دوی این گزینه‌ها دارای پیامدهای منفیه، یکیش ممکنه منجر به تورم بشه یا اون دیگری ممکنه ایجاد رکود بکنه. این جهتگیری دولت و سیاست‌های اونه که انتخاب یکی از این گزینه‌ها رو رقم می‌زنه. اگر دولت بخواد امواج تورمی رو مهار کنه، می‌بایست رکود رو انتخاب بکنه. البته اگر دولت از منابع به شکل مطلوب و کارآمد استفاده کنه و مانع اتلاف منابع مالی بشه، احتمالاً آسیب‌پذیری ناشی از نوسانات بازار نفت کاهش خواهد پیدا کرد.
گفتگوی محمد زرقامی با احمد علوی استاد اقتصاد در استکهلم پایان دهنده این بخش خبری بود. از شما دعوت میکنم 15 دقیقه دیگر شنونده بخش بعدی خبرها هم باشید.